و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک ژنرال آمریکایی گفت استقرار بمب افکن‌های روسی در کوبا خط قرمز آمریکاست. فرمانده سابق سربهای بوسنی قصد دارد از حکم انتقال خود به دادگاه جنایات جنگی درخواست تجدید نظر کند. اتحادیه اروپا از اعدام قریب الوقوع دو نوجوان در ایران ابراز نگرانی کرد. ساعت 7 صبح روز چهارشنبه دوم مرداد 1387 برابر با 23 ژوئیه 2008. سلام و صبح شما بخیر. نمیدونم الان کجا هستید که صدای منو میشنوید، ولی امیدوارم هر جا هستید تندرست و خوشبخت باشید و روز و روزهای خوش در انتظار شما باشه. من آرمان مصطفی هستم و همراه با همکارانم مجله بامدادی رادیو فردا رو آغاز میکنم و نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. ولی پیش از هر چیز تازه ترین خبرها با شاهین بشیری. صبح بخیر شاهین.
صبح بخیر. با سلام به شنوندگان گرامی. یک فرمانده ارشد نیروی هوایی آمریکا گفت چنانچه مسکو از پایگاه‌های کوبا برای استقرار بمب‌افکن‌های اتمی روسی استفاده کند، از خط قرمز آمریکا عبور می‌کند. ژنرال نورتون شوارتز این سخنان را در نشست اعضای مجلس سنا که به منظور شنیدن اظهارات وی برای انتصاب به افسر ارشد نیروی هوایی آمریکا برگزار شده بود بیان کرد. گزارش‌های هفته جاری رسانه‌های روسی حکایت از این می‌کرد که در پاسخ به برنامه استقرار سپر دفاع مشترکی آمریکا در لهستان و جمهوری چک، ممکن است روسیه نیز بمب افکن‌های خود را در کوبا مستقر سازد. وکیل مدافع رادوان کاراجیچ، فرمانده دستگیر شده سربهای بوسنی، گفت موکلش قصد دارد از حکم صادر شده توسط یک قاضی سرب مبنی بر انتقال وی به دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی سازمان ملل متحد واقع در هلند درخواست تجدید نظر کند. سوبتا ویاجیچ، وکیل مدافع کاراجیچ، 3 روز فرصت دارد که این درخواست را تنظیم کند. مقام‌های سرب میگویند رادوان کاراجیچ پیش از آن که روز دوشنبه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شود، در بلگراد زندگی می‌کرده و با نام مستعار در بیمارستانی مشغول کار بوده است. در واکنش به تصمیم دادگاه سربستان مبنی بر تحویل رادوان کاراجیچ به دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی، سازمان عفو بین‌الملل خواستار صرف وقت کافی برای گردآوری ادله و براهین به منظور تضمین رعایت عدالت در مورد قربانیان جنایات جنگی بوسنی و هرزگوین شد. اتحادیه اروپا که ریاست دوره‌ای آن به عهده فرانسه است، در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت محمد فدایی و بهنود شجاعی، دو نوجوان محکوم به اعدام در ایران، اعلام کرد این احکام اعدام برخلاف درخواست بروکسل مبنی بر تخفیف مجازات آنان صادر شده است. این دو نوجوان به اتهام قتل عمد از سوی قوه قضاییه ایران محکوم به اعدام هستند. آنها هنگامی که کمتر از 18 سال داشتند مرتکب قتل شدند. بیانیه اتحادیه اروپا که سه‌شنبه منتشر شد میگوید مجازات مرگ برای افراد صغیر غیر قابل قبول و نقض آشکار وظایف و تعهدات بین‌المللی ایران است. جمهوری اسلامی حدود 1 ماه پیش یک نوجوان کرد 16 ساله را اعدام کرد و سازمان دیدبان حقوق بشر اخیراً خبر از آن داد که جمهوری اسلامی ایران قصد دارد در تابستان جاری احکام اعدام 4 نوجوان دیگر را نیز اجرا کند.
سپاسگزارم، شاهین بشیری بود. و اما در این مجله بامدادی. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نسخه ای از سند غیررسمی ایران برای مذاکره با کشورهای معروف به گروه 5+1 درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی دست یافت و آن را منتشر کرد. همان گونه که در خبرها شنیدید، اتحادیه اروپا از حکومت ایران خواست از اعدام محکومان نوجوان خودداری کند. باراک اوباما، کاندیدای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، امروز با رهبران اسرائیلی و فلسطینی دیدار و گفتگو می‌کند. اینها و بیش از اینها در این مجله بامدادی. با ما بمانید. روز شنبه 29 تیر در اولین جلسه مذاکره هسته‌ای بین سعید جلیلی و خاویر سولانا در ژنو که نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 نیز حضور داشتند، نماینده ایران یک سند غیر رسمی 2 صفحه‌ای را بین شرکت کنندگان توضیح کرد. این سند نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی خواسته اصلی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 را که توقف غنی‌سازی است نادیده گرفته و صرفاً به دنبال گرفتن امتیازاتی از این کشور هاست. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نسخه انگلیسی سند جمهوری اسلامی را به دست آورده و منتشر کرده است. برگردان مهمترین نکات آن را از حسین آریان می‌شنویم.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، سندی را که ایران در اولین جلسه گفتگوی هسته‌ای در ژنو توضیح کرد، خواستار امتیازاتی از کشورهای گروه 5 به علاوه 1 است، در حالی که خواسته اصلی این کشورها از ایران یعنی توقف غنی‌سازی اورانیوم را نادیده می‌گیرد. این سند 2 صفحه‌ای مدالیته یا برنامه کاری برای گفتگوهای جامع نام دارد و کلمه نان پیپر در انتهای عنوان این سند به غلط هجی شده است. نان پیپر در زبان دیپلماسی سند غیر رسمی برای مذاکره است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد برای کشورهای 5 به علاوه 1 محتوای این سند غیر رسمی همونقدر ناامید کننده بود که سبک نگارش آن. کشورهای 5 به علاوه 1 انتظار داشتند که ایران با انتخاب راه بینابین به نوعی مصالحه تندد و راه را برای گفتگوهای رسمی هموار کند. بدین معنا که ایران برای مدت 6 هفته فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش ندهد و از سانتریفیوژهای بیشتر استفاده نکند و در مقابل کشورهای 5 به علاوه 1 نیز از اعمال تحریم‌های بیشتر خودداری کنند. به عبارت دیگر توقف در برابر توقف. این روزنامه می‌نویسد ایران نه در سند غیررسمی‌اش و نه در جریان گفتگو از فرمول توقف در برابر توقف سخنی به میان نیاورد. در نتیجه برداشت کلی این بود که ایران می‌خواهد با اغوای کشورهای 5 به علاوه 1 آنها را به سوی گفتگوهای طولانی، نامحدود و بدون هزینه سوق دهد و اگر این سند ملاک عمل قرار گیرد، گفتگوها چند سال به درازا خواهد کشید. روزنامه نیویورک تایمز اضافه می‌کند که این سند نشان دهنده شیوه گفتگوی ایران است و بار مسئولیت گفتگو را به دوش کشورهای 5 به علاوه 1 می‌گذارد. این روزنامه با توجه به خواسته‌های ایران در این سند می‌نویسد ایران خواستار لاقل 3 گفتگوی دیگر با سولانا است. اگر کار به روال این سند پیش رود، پس از گفتگو با سولانا لازم است حداقل 4 جلسه گفتگو در سطح وزیران خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران تشکیل شود و در شروع این گفتگوها همه تحریم ها علیه ایران چه از سوی شورای امنیت و چه خارج از آن باید متوقف گردد. آنچه از این سند میتوان فهمید این است که ایران نمیخواهد درباره مسئله اصلی یعنی غنی‌سازی اورانیوم مذاکره کند. به باور نیویورک تایمز کشورهای گروه 5 به علاوه 1 مایلند که ایران پیشنهاد توقف در برابر توقف را بپذیرد تا پس از آن گفتگوهای رسمی درباره بسته پیشنهادی که حاوی مشوق‌های اقتصادی، فناوری، امنیتی و سیاسی است پا گیرد. اما شروع این کار منوط به توقف غنی‌سازی در طول گفتگوهاست. نیویورک تایمز در خاتمه می نویسد سند 2 صفحه‌ای ایران به 3 موضوع توجه خاص دارد. اول، گرفتن امتیازات از کشورهای گروه 5 به علاوه 1. دوم، برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و در نهایت احاله پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. ایران می‌خواهد فقط آژانس به مسئله هسته‌ای آن بپردازد.
در همین زمینه نادر وکیلی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن در گفتگویی با مایکل اوهانلن پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی بروکینگز در پایتخت آمریکا از او پرسید چرا نگرانی‌های غرب بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان وجود دارند و آیا مذاکرات اخیر با حکومت ایران به جایی میرسد یا نه. مایکل اوهانلن:
There's no doubt that there are a lot of serious concerns and that there really has been no substantive progress yet. It may or may not be good news that
بدون تردید نگرانی‌های جدی وجود دارند، چون در واقع هیچ پیشرفت معنی‌داری به وجود نیامده. شرکت و یا حضور آقای برنز هم در مذاکرات ژنو با نبود پیشرفت در اوضاع فرقی نمی‌کند. بنابراین احتیاط و حتی یک بدبینی نسبت به اوضاع واقعیت بیشتری دارد. فکر نمی کنم رویداد مهمی هم از این مذاکرات در انتظار ما باشد. از مایکل اوهانلن می‌پرسم آیا به نظر شما یک تغییر اساسی در سیاست آمریکا در برخوردش به ایران رخ داده؟ و وی در پاسخ می‌گوید:
No, I don't see much of a shift. I think there's better tactics. There's also a realization that the United States
نه، من تغییر چندانی نمی‌بینم. شاید بتوان گفت تاکتیک‌ها تغییر کردند. اگر می‌بینیم آمریکا تمایل بیشتری به مذاکرات و دیپلماسی نشان داده، بیان این واقعیت است که از طریق دیپلماسی می‌خواهیم به جهان نشان دهیم که اگر ناکامی در مذاکرات به وجود آید، به این دلیل است که ایران در پی دستیابی به فناوری سلاح هسته‌ای است.
We want the world to understand that if there's a failure to make progress, it's because Iran insists on having a nuclear capability that it really is not entitled to.
آقای اوهانلن خاطر نشان کرد، بنابراین آمریکا هنوز از رفتار ایران کاملا نگران است و این نگرانی فقط از سوی دولت بوش نیست، بلکه نظام سیاسی آمریکا در کل این نگرانی را دارد.
So I'm afraid that America remains quite concerned about Iran's behavior, not just the Bush administration, but the American political system in general.
از این کارشناس امور سیاسی می‌پرسم، بنابراین به نظر شما هنوز همه گزینه‌ها روی میز قرار دارند؟ آقای اوهانلن می‌گوید:
Well, this phrase of all options on the table is a fairly meaningless phrase, especially for those of us who are not inside of the executive branch.
این عبارت معروف همه گزینه‌ها روی میز قرار دارند، عبارت بی‌معنایی است، به ویژه برای آنهایی که در دولت بوش نیستند. بله، در تئوری شاید این عبارت معنی داشته باشد، ولی در عمل تا جایی که این تهدید به یک اقدام جدی تبدیل شود، برای افرادی مثل ما که بخشی از دولت بوش نیستیم، قابل درک نیست. آقای اوهانلن افزود: حدس من این است که دولت بوش به هیچ وجه دست به یک حمله نظامی علیه ایران نخواهد زد. و البته باید بلافاصله بگویم که میتوانم اشتباه کنم. و هیچ بعید نیست که روزی از خواب بیدار شویم و بفهمیم که این اتفاق افتاده. پس باید بگویم که واقعا جوابی برای این سوال شما ندارم. پرسش دیگرم از آقای اوهانلن در مورد خوشبینی برخی از مقامات ایرانی نسبت به این آخرین بسته پیشنهادی غرب و همچنین نسبت به مذاکرات بوده که همگی از آن به عنوان سازنده سخن گفتند. وی گفت: واقعیت و مطلب اصلی این است که آیا ایران با رفتارهای اخیر خود و با شعارهای تندی که از سوی محمود احمدی نژاد ایراد شده میپذیرد که آن حقی را که ذاتاً و بر اساس پیمان منع گسترش 20 سال پیش داشت دیگران حق را از دست داده است؟
And its extreme views in President Ahmadinejad and certain other people.
آقای اوهانلن گفت: ایران باید به سادگی بپذیرد که غنی‌سازی را متوقف کند. آقای اوهانلن افزود: وی خیلی علاقه‌مند است تا مشفقه‌های به ایران ارائه شود تا آن کشور تشخیص دهد نیازی به غنی‌سازی اورانیوم ندارد. اما وی گفت: متاسفانه با بدبینی که نسبت به تهران پیدا کردم و با دیدن رفتار ایران به این نتیجه رسیدم که تهران فقط خواهان اتلاف وقت و ایجاد تفرقه در میان قدرت‌های بزرگ است تا آنها به یک موضع متحد و قوی نرسند. از آقای اوهانلن می‌پرسم آیا به نظر وی اسرائیل به تنهایی اقدام به یک حمله نظامی به ایران خواهد کرد؟ مایکل اوهانلن گفت:
That's harder to forecast. It's slightly possible.
پیش‌بینی این موضوع کمی دشوار است، ولی امکان آن وجود دارد. وی گفت: حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی عراق در دهه 80 از چند جهت متفاوت بود، اما در مورد ایران اسرائیل نه تنها باید تأسیسات بوشهر را نابود کند، بلکه چندین مرکز غنی‌سازی اورانیوم را نیز باید هدف قرار دهد. آقای اوهانلن گفت: علاوه بر این مشکلات، آمریکا هم رغبت چندانی به این امر نشان نداده است.
در همین زمینه اس ام اس هایی هم دریافت کردیم که من چند تاشو براتون میخونم. این شنونده ما نوشته است که به نظر من برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نمیتواند صلح‌آمیز باشد، چون اینان اصولاً در اندیشه صلح نیستند، چرا که اگر این گونه بود نخست با مردم خود ایران صلح می‌کردند و به رفتار دشمنانه خود با ایرانیان پایان می‌دادند. شنونده دیگری نوشته است: انرژی اتمی حق مردم ایران است، من حاضر به گفتگو با شما هستم. دیگری نوشته است: حکومت ایران دنبال وقت تلف کردن و دنبال باج دادن، حالا ببینیم دولت آمریکا باج رو میگیره یا نه. دیگری خیلی کوتاه نوشته است: زنده باد وطن من ایران. و این یکی اسمس از گرگان نوشته است: تنها راه رهایی سرباز آمریکایی، قدردانی از آمریکا، پذیرای عزیزانمان و ناجی دو کشور شرق و غرب، ناجی دو کشور شرق و غرب ایران هستیم.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
فرانسه که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را تا پایان سال جاری میلادی به عهده دارد، به نام اتحادیه اروپا از دولت جمهوری اسلامی خواست تا حکم اعدام محمد فدایی و بهنود شجاعی را معلق سازد. اتحادیه اروپا در بیانیه خود به صدور حکم اعدام برای محکومینی که هنگام ارتکاب جرم صغیر بودند اعتراض کرده است. میرعلی حسینی از پاریس.
فرانسه به عنوان رئیس شورای اتحادیه اروپا در یک بیانیه رسمی مراتب نگرانی عمیق خود را از اعدام قریب الوقوع محمد فدایی و بهنود شجاعی به مقامات جمهوری اسلامی ابلاغ کرد. محمد فدایی و بهنود شجاعی هر دو به جرم جنایاتی که در دوران کهتری خود در سنین زیر 18 سال مرتکب شده بودند محکوم به اعدام شدند. ریاست اتحادیه اروپا ضمن نپذیرفتنی شمردن اجرای حکم اعدام همچنین اظهار تأسف می‌کند که علارغم دو درخواست پیشینش که طی آنها از ایران خواسته بود احکام اعدام را تعدیل کند، مقامات ایرانی هنوز به اجرای حکم اعدام ادامه می‌دهند. ریاست اتحادیه اروپا در بیانیه خود می‌افزاید اعلام حکم اعدام نوجوانان به مثابه تجاوزی آشکار به الزامات و تعهدات بین‌المللی حکومت جمهوری اسلامی است. این تعهدات در معاهده بین‌المللی در پیوند با حقوق مدنی و سیاسی و در کنوانسیون حقوق کودکان قید شده است. این کنوانسیون اعدام نوجوانان و یا اشخاصی را که در زمان ارتکاب به جرم در سنین زیر 18 سال بودند ممنوع اعلام می‌دارد. ریاست اتحادیه اروپا از طریق وزارت امور خارجه فرانسه مجدداً ایران را به رعایت تعهدات بین‌المللی‌اش ترغیب می‌کند تا هر چه زودتر اقدامات لازم را برای معلق ساختن اجرای حکم اعدام محمد فدایی و بهنود شجاعی و سایر نوجوانانی که در معرض حکم اعدام قرار دارند انجام دهد. در پایان هفته گذشته نیز به دنبال اجرای حکم اعدام 10 تن در انظار عمومی در ایران، وزارت امور خارجه فرانسه به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا مخالفت خود را با اجرای حکم اعدام ابراز داشت و از تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش جرم‌هایی که سزاوار حکم اعدام خواهند شد اظهار نگرانی کرد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
همان گونه که در خبرها شنیدید، باراک اوباما کاندیدای دموکرات ریاست جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه دیشب در پی دیدار از اردن وارد اسرائیل شد. برنامه او در اسرائیل چیست؟ کیان معنوی.
باراک اوباما کاندیدای دموکرات ریاست جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه در پی دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در عمان وارد اسرائیل شد. اوباما قرار است امروز چهارشنبه با مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی دیدار و گفتگو کند. امیددار 46 ساله دموکرات مقام ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در آستانه سفرش به اورشلیم بار دیگر تأکید کرد روابط ایالات متحده و اسرائیل ناگسستنی است و گفت در طول زندگی حرفه‌ای خود همواره بر این عقیده پایبند بوده و افزود نه تنها بر تداوم این روابط خواهد کوشید، بلکه تلاش خواهد کرد روابط اسرائیل و ایالات متحده را محکم تر کند. در همین حال روز سه‌شنبه در مرکز اورشلیم پایتخت اسرائیل در نزدیکی هتل کینگ دیوید، محلی که قرار است اوباما در آن اقامت کند، یک کارگر ساختمانی فلسطینی با یک دستگاه بوردزل به میان اتومبیل‌ها هجوم برد و 16 نفر را زخمی کرد و خود نیز به ضرب گلوله پلیس کشته شد. باراک اوباما در اردن این حمله را محکوم کرد و گفت این حمله یادآور زندگی شجاعانه است که اسرائیلی ها مدت هاست با آن سر و کار دارند و قول داد در صورت انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر در مبارزه با تروریسم به اسرائیل کمک کند و همچنین در تحقق یک صلح پایدار در خاورمیانه کوشا باشد. وی قرار است پیش از دیدار با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله، روز چهارشنبه با مقام های اسرائیلی از جمله اهود اولمرت، نخست وزیر، شیمون پرس، رئیس جمهور، زیپی لیونی، وزیر خارجه و اهود باراک، وزیر دفاع در اورشلیم دیدار کند.
کیان معنوی بود. در ایالات متحده ده ها نوجوان ایرانی و آمریکایی در یک کمپ تابستانی به نام آینده در شهر اتلانتا در ایالت جورجیا گرد آمدند تا مسائل مربوط به هویت و تبار ایرانی خود را مورد بحث و بررسی قرار دهند. توضیحات بیشتر در گزارش فیروزه خطیبی از لس آنجلس.
اغلب شرکت کنندگان در این گردهمایی تابستانی که در محوطه دانشگاه اموری در شهر آتلانتا به مدت یک هفته برگزار شده است، از چند وجه مشترک برخوردارند. اکثر پدر و مادرهای آنها در ایران زاده شدند و پس از انقلاب و آغاز حکومت اسلامی به آمریکا مهاجرت کردند. بیشتر آنها اسامی ایرانی دارند که تلفظ آنها برای غیر ایرانی ها مشکل است و هر یک از این نوجوانان تحت تأثیر دو فرهنگ متضاد به دنیا آمده و بزرگ شدند. فرهنگ آمریکایی که در کوچه و خیابان و مدرسه با آن روبرو هستند و فرهنگ ایرانی که هر روز در خانه پذیرای آنهاست. مهمتر از همه این که اغلب این نوجوانان هرچند با عوامل فرهنگی چون موسیقی و برخی آداب و رسوم ایرانی آشنا هستند، اما بخش عظیمی از آنها با زبان فارسی آشنایی ندارند. کمپ آینده از 3 سال پیش توسط انجمن همبستگی ایرانیان فراسوی مرزهای ایالتی و با کمک انجمن بشردوستانه پارسا در جنوب کالیفرنیا برای رویارویی با مسائل و مشکلات نوجوانان ایرانی و خانواده های آنها پایه‌گذاری شده است. سیامک یکی از مربیان ایرانی آمریکایی کمپ است که از نخستین سال آغاز کار با آن همکاری داشته است. ما نه ایرانی هستیم نه آمریکایی. ما ایرانی آمریکایی هستیم، یعنی همیشه یک خط فاصله میان هویت ما قرار گرفته است. ناتاشا صالحی، دانشجوی رشته فیلمسازی و یکی دیگر از مربیان جوان کمپ آینده میگوید
Sometimes one word doesn't cover it all and so we're trying to create better definitions and a lot of times that's just by putting two concepts together.
من فکر میکنم ما بالاخره به جایی رسیده ایم که بتوانیم اندیشمندانه به شرایط خود نگاه بیندازیم. بعضی وقتها فقط یک کلمه ایرانی بودن برای تشریح و توصیف اشخاص کافی نیست. برای همین هم ما به دنبال یک کلمه پرمعناتر و عمیق‌تر دو واژه ایرانی و آمریکایی را کنار هم قرار دادیم. کمپ آینده امسال در آدرس تازه خود در آتلانتا میزبان ده‌ها نوجوان ایرانی از گوشه و کنار کشور است که برای آموختن و بحث و بررسی درباره مسائلی چون میراث ایرانی تا انتخاب رشته تحصیلی، روابط خصوصی و اجتماعی و حتی جنسیتی به این شهر آمدند تا با برخورداری از روش‌های کاملاً متفاوت با سبک و شیوهی که والدین آنها در ایران داشتند به حل و فصل این مسائل بپردازند. با این حال ایرانی آمریکایی‌های نوجوان در کمپ آینده در آتلانتا در عرض یک هفته گرد همایی ساعات تفریح بین کلاس‌های بحث و بررسی را به هشر و نشر با یکدیگر، خوردن غذاهای ایرانی و رقص و پایکوبی با موسیقی ایرانی متشکل از تار و تنبک و موسیقی غربی کنیا وست می گذراند.
خب جوانه های ایرانی آمریکایی رو در رقص و پایکوبیشون وامی گذاریم و به سراغ مطبوعات امروز تهران می رویم. کیان منوی.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد در گزارشی به نقل از رئیس پلیس امنیت اخلاقی استان خراسان خبر داد که از این پس اعضای بسیج و طلاب حوزه علمی مشهد در راستای طرح امنیت اجتماعی مجوز و امکان برخورد با رانندگان متخلف را دارند. این روزنامه در شماره روز چهارشنبه خود از قول ناصر نجاران نوشت بعد حجابی جرم است و به همین دلیل از طرح مبارزه با آن عقب نشینی نمی کنیم و این طرح تعطیل هم نخواهد شد و آن را با قدرت ادامه می دهیم. به گزارش این روزنامه این مقام مسئول در نیروی انتظامی مصداق برخورد با خودروها را بعد حجابی سرنشینان ذکر کرده و گفته با خودروهای سواری که حیوان حمل می کنند از جمله سگ، میمون یا گربه نیز برخورد خواهد شد. روزنامه کیهان در خبری به نقل از اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نوشت که اسرائیل غیر مشروع و تحمیلی است و به همین دلیل هم معتقدیم که باید از میان برود چون مشروعیت ندارد. امام هم همین را فرمودند. آقای رئیس جمهور هم بارها گفته است که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود و این اتفاق خواهد افتاد. آقای رحیم مشایی در چند روز اخیر و پس از یک سخنرانی درباره دوستی ملت‌های ایران و اسرائیل مورد انتقادهای بسیاری از نیروهای سیاسی جناح راست قرار گرفت. روزنامه کارگزاران در شماره امروز خود از کشف یا اختراع داروی گیاهی به نام اکستازی اسلامی توسط یک جوان بسیجی خبر داده است. این روزنامه نوشت شاهین زوارقی از مبتکران و مخترعان بسیجی در دانشگاه علمی کاربردی مراغه موفق به کشف داروی گیاهی با نام اکستازی اسلامی شده است که این دارو به دلیل شادآور بودن اکستازی اسلامی نامیده می شود. کارگزاران همچنین از آزمایش این دارو به مدت 3 سال روی 80 نفر از دانشجویان خبر داده و نوشته این دارو برای اولین بار در جهان به صورت گیاهی تهیه شده و شیمیایی نیست که برای کبد عوارض جانبی داشته باشد. روزنامه سرمایه در خبری کوتاه به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان بوشهر از اجرای 3 حکم اعدام در زندان شهر بوشهر خبر داده است. این روزنامه به نقل از کرامت الله قاسمی می نویسد این محکومان از مجموع 6 محکوم حادثه هستند که در سال 1385 در پارک جنگلی روستای چاه کوتاه بوشهر به یک دختر تجاوز کرده بودند. روزنامه آفتاب یزد از اخراج معاون دفتر خبرگزاری فرانسه در تهران خبر داده و نوشته است که مقام‌های ایرانی به معاون دفتر خبرگزاری فرانسه اخطار دادند که باید ظرف روزهای آینده خاک ایران را ترک کند. این روزنامه در این باره نوشت استیوارت ویلیامز که شهروند انگلیسی است و از 2 سال قبل در تهران حضور دارد تصریح کرد که معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با فراخواندن وی این مطلب را به اطلاع او رسانده است. آفتاب یزد همچنین از قول معاون دفتر خبرگزاری فرانسه نوشت که مقام‌های ایرانی اطلاعات بیشتری در این خصوص به وی ارائه ندادند.
پس از حدود 30 سال یک داور ایرانی برای قضاوت در مسابقات فوتبال بازی‌های المپیک انتخاب شد. این در حالی است که تیم فوتبال ایران در این مدت موفق به حضور در المپیک نشده است. خبر انتخاب داور ایرانی برای المپیک پکن به شکلی که در برخی مطبوعات جمهوری اسلامی انتشار یافته واکنش یکی از داوران قدیمی فوتبال ایران را برانگیخته است. حبیب روشنزاده.
فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی 1357 در چند زمینه با ناکامی روبرو بوده و موفقیتی نداشته است. از جمله در کسب عنوان قهرمانی در جام ملت‌های آسیا، شرکت در بازی‌های المپیک و همچنین حضور داوران ایران در بازی‌های المپیک. اما در مورد داوری به قول معروف سرانجام طلسم شکسته شد و مسعود مرادی پس از 30 سال از سوی فیفا برای قضاوت در المپیک انتخاب گشت. به قرار است چند مسابقه را در بازی‌های المپیک 2008 پکن به عنوان داور وسط قضاوت کند. ولی خبر این موفقیت داور ایرانی آنگونه که در برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی انعکاس یافته نبوده و واکنش‌های را نیز به همراه داشته است. روزنامه دولتی ایران ورزشی وابسته به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ضمن چاپ گزارشی در این زمینه نوشت برای اولین بار است که داوری از جامعه فوتبال ایران در بازی‌های المپیک حاضر می‌شود. این روزنامه حضور مسعود مرادی در المپیک پکن را به عنوان داور وسط یک اتفاق بی‌سابقه در تاریخ فوتبال ایران خوانده است. انتشار این خبر باعث شد موفق‌ترین داور تاریخ فوتبال ایران از خود واکنش نشان دهد. کسی که پیش از انقلاب در 2 المپیک و در 2 جام جهانی داور وسط بوده است. جعفر نامدار.
من در المپیک 1972 بین 30 داور دنیا انتخاب شدم. من 2 قضاوت وسط کردم. یکی پرمه شوروی، یکی هم آلمان شرقی و با مکزیک. و در المپیک 1976 مونتریال کانادا هم داور وسط بودم و بازی بین فرانسه و گواتمالا را قضاوت کردم.
جعفر نامدار که اینک در آمریکا زندگی می‌کند، از مفسران ورزشی و خبرنگاران درخواست می کند سری به آرشیوها و منابع خبری مختلف بزنند تا ثابت شود او نخستین داور ایرانی بوده که در 2 المپیک به عنوان داور وسط قضاوت کرده است.
اگر به آرشیو ورزشی و آرشیو فدراسیون فوتبال و در حال در کمیته المپیک مراجعه بکنند معلوم میشه که من جزو 30 داور دنیا بودم و در این 2 المپیک شرکت کردم، المپیک آلمان تا المپیک کانادا، مونتریال کانادا. من فکر می‌کنم خود آقایونی که در ایران هستن این ارباب جراید اینا به خوبی بدونن که کسی که داور مسابقات المپیک بود اولین داور من بودم و در حال قضاوت مسابقات دفتر هم انجام دادم.
جعفر نامدار، نخستین داور تاریخ فوتبال ایران که در مسابقات فوتبال بازی‌های المپیک 72 مونیخ و 76 مونرال داور وسط بوده است.
دوستان عزیز، به این ترتیب به پایان این مجله بامدادی می‌رسیم. از همه شما صمیمانه سپاسگزارم که به ما اعتماد دارید و به رادیو فردا گوش می‌کنید. بخش بعدی خبرها، یعنی مجله دیگر بامدادی ما، نیم ساعت دیگر با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز.